بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. اشکال دومی رو که مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه به شیخ انصاری فرمودن که مرحوم شیخ فرموده بودن که نمیتوند اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشه، جریان استصحاب دو طرف محل اشکاله، از برای اینکه نتیجه اون این است که تناقض به وجود بیاد، با عبارتی که لا تنقض بعد آورش داره انقض، رو این دوتا با هم نمی سازه. مرحوم آقای نائینی در جواب دوم فرموده به این که اگر بنا باشه علت این که اطراف علم اجمالی را نمی تواند بیاد بگیره، این دلیل اینجوری معناش این باشه که هر جا که علم اجمالی باشه یقین داشته باشم به این که یکی از این دوتا ظرف ها نجسه دیگه نمیتونه بیاد، اگر این قصور اصلی در ادله باشه، یا الان ادله لا تنقض نمیتونه اینجا رو بگیره، اگر قصور علتش از نظر خود ادله باشه، لا تنقض برای که چون انقض داره صدر ذیل روایت با هم دیگه مستلزم تناقضه، برای خاطر این جهت هست که میگن نمیشه. اگر ملاک این باشه، در اینجا میفرماید آقای نائینی دیگه ما اینجا بگیم بیم که علم اجمالی چون مستلزم مخالفت عملیه هست از این جهت نمیشود، میگه این دیگه لازم نیستیم قیده بزنیم، میگه بناش خود لا تنقض نتونه بگیره دلیلش، میگه بناش لا تنقض نفس دلیل قصور داره اطراف علم اجمالی رو بگیره، که نه اصل دلیل که شارع فرستاده نمیتونه اینجا رو بگیره. اینجا دیگه ما نباید این قیدی بزنیم که آقا در اطراف علم اجمالی چرا نمیشه اصل جاری میشود، چون نهول یستلزم و مخالفت القطعیت العملیه، این دیگه لازم نیست. وقتی خود دلیل نتونه بگیره دیگه چه فرق میکنه مستلزم مخالفت عملیه باشه یا مستلزم مخالفت عملیه نباشه؟ پس کجا ما میتوانیم این نکته این قید رو بذاریم که اگر مستلزم مخالفت عملیه هست لا یجوز، و الا اگر مخالفت عملیه مستلزم نشه اشکالی نداره؟ این قید رو کجا میشه بجاد؟ این قید در صورتی درسته که بعد الفراق از این جهت که دلیل اصلی اصولی که داریم بتونه در اطراف علم اجمالی رو هم شامل بشه، اگر بنا شد بتونه بگیره، حالا بیام سراغ این مطلب، حالا که ادله اصول نداره و میتونه در اطراف علم اجمالی رو بگیرد، حالا هل یشمل و املا، بیایم بگیم ان استلزم المخالفت العملیه، نه اگر لم یستلزم مخالفت العملیه بله. این قدمت اونجا بیاریم، ایشون به مرحوم شیخ اینجور، در حالی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در باب قطع اگر برید مراجعه بفرمایید میبینیم شیخ اونجا علت عدم جریان این اصول را در باره قضیه اطراف علم اجمالی علت وجهش رو فرمایید، چون لأنه یستلزم و مخالفت القطعیت العملیه، در باب قطع این مطلب و این علت این بیان کرده. پس این به علتی که داره میگه مخالفت عملیه دار میشه، منوش اطلاق دلیل دارم میگیره، منوش اطلاق دلیل لا تنقض اطراف علم اجمالی را میگیرد، مقیدش کردی این سلزم مخالفت عملیه جاری نشه، اگه لای از سلزم جاری بشه اجهاله. دومش هم خواستم براتون توضیح بدم که اگر انشالله حالا امشب مطالعه کردی یا دیشب مطالعه فرموده باشی، ایشون از این ناحیه اشکال به مرحوم شیخ فرموده است که از اینکه شما آمدی ملاک را مخالفت عملیه قرار دادی در این که بشه جاری میشه نشه، معلوم میشه این بعد الفراغ از این هست که اطلاق دلیل استصحاب و امثال ذلک شامل اطراف علم اجمالی هم باشد. این اشکال دومی که مرحوم آینه‌آینی کردن در این. خب این مالی اشکال سوم، چشم، این اشکال دومتون. اشکال سوم دیگه چی دارید؟ اشکال سوم رفتن سراغ خدا، سراغ خود دلیل، خود دلیل. چون نه مرحوم شیخ رحمت الله علیه دست گذاشته رو حدیث لا تنقض، فرمونه لا تنقض صدر ذیلش تناقض میشه، اگه بخواد اطراف علم اجمالی رو بگیره مستلزم تناقضه. مرحوم آقای ناینی اشکال سوم میاد میگه ما حرفش دلیل، ما فقط این روایت نیستی، این روایت لا تنقض بل انقض ها، این رفتنا نیست. اگر روایت ما منحصر به این روایت بود، خب چشم، اشکال شیخ رو چشم ما. اما وقتی ما بینیم نه، هم در استصحاب روایت داریم و این قید نداریم، هم در غیر استصحاب داریم این قید نداریم. اگر نداشته باشه، این قاید درش نباشه، دیگه چه تهاره چه منه انقضه ها رو که نداشته باشه دیگه تناقض صدر ذیل لازم نمیاد. خب حالا در اونی که درش صدر ذیل هست بیان شده چشم، اما اونی که در ذیلش این مطلب رو نیورده چرا دست از اونا برداریم؟ از ادله دیگری که ما داریم دست اون ادله اونا رو بیایم جاری کنیم در اطراف علم اجمالی بیاد بگیره. حالا اون روایت که هر دو ذیلش دارن بسیار خوب، نمیخواد بگیم، اشکال نداره که اگر ان کان دلیل و منحصرا به مشتمل به صدر و ذیل، خب لکان ما کلام آقای شیخ انصاری در او حقا و ثواب. اما وقتی ما ببینیم غیر از او روایات دیگر هم داریم که همش معنای استصحاب ازش در میاد، دقت داری چی میگم؟ صدر ذیل هم نداره که موجب تناقض میشود، ما چرا دست از اون روایات ها برداریم؟ اون روایات ها رو میاریم در این مطلب. پس اشکال سوم ما این است که با اخباری هم که در این باب داریم اینجور نیست همه اخبار مشتمل بر این معنا باشن. بیایم بگیم که خب شما مانعی نداره در استصحاب میاد میگه اصل اونجوری داریم و بعضیاش درش انقض دارد بعضیا درش نداریم، اما وقتی میریم سراغ ادله دیگر غیر از استصحاب، ادله دیگر چطور؟ ادله دیگر چی؟ مثلا ایشون مثال زدن، مثلا گفته رفع ما لا یعلمون. خب رفع ما لا یعلم که دیگه چی؟ آیت توش بیان نشده، هیچ آیت نداره. رفع ما لا یعلم خیلی روشن، این میگه فوازه، این سخنی نداره دیگه، فوازه رفع ما لا یعلم، غایت نداره، بلعیر هیچی نداره، درسته؟ این که معلوم، ولی در اینجا هم دفترچی برش واز نمی کنه ایشون. اما میگه حالا اونای دیگه داره که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این روایت اینجوری جوری، حالا به عینه جلو و عقب اونو باید شما دنبال کارجو اختلاف های اونجا مورد بحث مانی. اونای این عبارت رو داره حتی تعرف الحرام منه به عینه، یا تعرف الحرام به عینه، بعضی ها منه هم نداره بعضی ها منه داره. خب این چطور؟ و این که میگه کل شیله که حلال حتی، تا کی حلاله؟ حتی تعریف باید داره دیگه، نداره باید داره دیگه، اون دیگه مثل رفع مالا یعلم نیست، این قاید داره. خب حالا که قاید داره اینجا هم پس میشه مثل همون استصحاب، میگه نه مثل استصحاب نمیشه این. بگه خب چرا دیگه؟ اونجا هم که گفت اگر انقضه به یقین آخر، اینجا هم که میگه تعرف الحرام به عینهی، وقتی به شناخت به عینه، خب این هم که قاید داره دیگه. میگه ها کم داتی کردی، چرا؟ میگه این مرجع ضمیری که داره منه یا به عینه، این کار ما راحت میکنه، کار ما راحت کرد. چرا؟ میخواد نشان بده در جایی باشی که متعلق علم و متعلق اون طرف مجهول یکی باشی، متعلق الغایت، چون تعبیر به غایت میکنه، میخوام متعلقش روشن کنم براتون. معنای علم رو گفتم و که فرمایش مرحوم آینه‌آینی روشن برود. میگه در اینجا چون داره میگه به عینه بشناسه، به عینه که شناس، این ضمیر مرجع به عینه نشان میده که متعلق الغایه همون متعلقی است که درش شک تعلق پیدا کرده. وحدت متعلق میخوان، وحدت نه که جدا بکنیم از هم، اونجا جدا بود، لا تنقاضی یقینه به شک باید متعلق جدا داشت، انقاضها به یقین آخر متعلق داشت. اینجا نه نه نه، این همونه، همونی که مشکوکه برات مشخص بشه که به عینه اون حرامه. خب اگر بناس این متعلق بشه، متعلق باید یکی باشه دیگه، اونجا اشکال نداره. چرا؟ بگه کل واحد منهما، هر کدوم از اینا رو که نگاه کنی نگاه که حکمش مجهوله، چون مجهوله پس من از نظر مجهولیت لکه حلالو، چرا؟ چون لم یعرف هم رو به عینه، من هم رو به دست دایی بردم، اونم حلالو چون به دست دایی بردم.
مخالفت عملیه، مخالفت قطعیه لازم میاد. وقتی در این طرف گفتیم به عینه معلوم نیست، پس بلاهای جایی میتونم، در اون طرف هم گفتیم که به عینه معلوم نیست بلاهاش، در حالی که این داریم که یک از این دوتا حلال.
میدونم علم لابعینه دارید، لابعین که آدم غذا رو سیر نمی کنه، می کنه تو رو خدا راستش بگو، لابعین اصلا که سیر می کنه آدمو، لابعینه چیزی توش نداره که. اگر عینه بود راست، امام اونجا داره میگه چی؟ میگه حلالون تا کی؟ تا بشناسی حرام، همون متعلق بشناسی ها. پس بنابراین منافات با اون نداره، میخوام از کنم قایت در اونجا متعلقش با اون
یکی.
حالا اجازه میدید تو شد قرار شد که من در نقل قول میکنم، اشکال نکنید دیگه، دیروز از کردم چون من داره کلام ایشونه داره میگم. حالا برسیم ما در جوابیه، اگر دیدیم ما فرمایش ما تصدیق کردیم چشم، اگر اشکالی داشتید چشم. اجازه بدید من فرمایش ایشونو حسش میم، عزیزان برای شما عزیزان بهتر داشتن چشم. حالا بیان آی ناینی رو برسید بهش انشاءالله. و بوده حرامون به عینه چی کار میکنه؟ دست ما رو میگیره، از اینکه میگه اونجا خود اونه باید به عینه بدانیم، من که به عینه نمیدونم حرامه، نمیدونی واری کلا، پس حل کلا حلال میاد، لکه حلال. اون قایت اینجا نیست، قایت موضوعیت دیگه نداره اونجا، اون طرفش هم به همین صورت. ایشون میفرماید در مثل این روایت هم که عنوان عینی به دارد، فکر نکنید مثل قایت در وابط استصحابه، نه آقا جان، این دوتا فرق میکنه اونجا، اینجا چون به عینه داره مرجع ضمیر میرسونه متعلق الغایه، و متعلق این شک من باید یکی باشه نه دوتا. بنابراین پس اینم اشکالید. خب حالا که تا اینجا رسید، به اینجا رسید، بعد فرموده که جناب آقای شیخ انصاری دلسوزی برای شیخ میکنه آقای ناینی، این دلم برات میسوزه ای عالم مشتهد بزرگوار، حیف از شما که اینقدر زحمت کشیدید و این مطلب رنج بردید دون مسئله نوشتید، فکر میکنم احتیاج به این هم رنج محمد نباشه. ایشون میفرماید به این که لا یبقا موقعون لعتاب نفس و اطالت الکلام، و این بیانی که من محضر شما تقدیم داشتم، میبینیم واقعیت اونچنانی نیست دیگه، در باره این آدم خود به رنج مندازی، به زحمت بکشی، اطالت الکلام بکنی، در چیچی؟ فی ما یستفاد و من لفظت و عینه، اون که از کلمه عینه میخواستی، الواردت و فی اخبار اصالت الکلام، چرا لزمی؟ برای چی؟ برای که فرمودن اخباری که مشتمل بر اصالت الهل هم هست، اینا در صدد بیان حکم ظاهری هست، برادر بزرگوار، آیت الله بزرگوار بیان حکم ظاهری میخواد بکنه، میخواد بگه در حکم ظاهری من چی کار کنم، لکه حلال، نمیدونم حلال یا حرام، میگه لکه حلال، لکه حلال یعنی چی؟ یعنی واقعا حلال؟ نه، به واقع کاری نداره که، لکه حلال ظاهرن. خب ظاهر بار کجاست؟ قرار شد قبلن رو تذکر دادیم، حکم ظاهری گفتیم جایی باشه که شک توش باشه، حکم واقعی مال واقع، درست آجا؟ پس این اخباری که ما داریم در اینجا میاد مربوط به حکم ظاهریه، نه مربوط باشه به حکم واقعی. حالا حکم واقعی در موضوع جاهل به موضوع باشی، جاهل به حکم باشی، یا مخصوص به جاهل به حکم باشی که اختلاف وجهایی که در اون بیان شده که آیا مراد این کدومی جهله، جهل به موضوع، جهل به حکم، و حالا آیه شبهه موضوعیت یا اعم از موضوعیه و حکمی هر دو رو علاکلا، این همه مربوط به حکم واقعی در عادت ما نیست. ما درباره اخباری صحبت میکنیم که میخواد حکم ظاهری رو به دست ما بده، یعنی حکم در مقام شک. من اینکه نمیدونم حاضر نجسون املا، بگه آقا پاک، حلالون یا حرام، بگه بگو حلاله، اینا رو داره صحبت میکنیم. ما به اعتبار این معنی حکم ظاهری داریم، نه در مقام حکم واقعی هستیم، بیان حکم واقعی که ما اینجا نمیخواه میکنیم. بعد یه نعمی داریم در اما بگم این درس رو تمام کنم، خستتون نکنم. برای ما آین آینی میگه بله نعم، لو کانت الاخبار به صدد بیان الحکم الواقعی، اگر نه حتما، اگر که چی میگن کاشتیم سبز نشده هنوز، میفرماید اگر اخبار به صدد بیان حکم واقعی میگه و تقییدش میکردن به صورت علم بالموضوع یا علم بالحکم، جا داشت ما بشینیم صحبت کنیم. شارع مقدسی که اینو مقیدش کرده بالعلم، آیا این مراد از علم، علم تفصیلیه یا علم اجمالی رو میگیره؟ حکم واقعی مقید به علم بشه، این مقید به علم، به علم تفصیلی تنهاست یا نه اعم من التفصیلی بشه؟ چرا؟ چون قید بشده گفته اگر علم بالحکم پیدا کردی. این جایی مثل هست، این آدم بحث رو نمتب بکنیم که آی کنو بگرد، اما وقتی میبینیم اصلا سراغ و حکم واقعی نمیره، اخباری که درباره این آمده راجع به حکم ظاهری دار صحبت میکنه. خب اگر حکم ظاهری باشد دیگه این مطلب نداره که ما اینجا بشینیم با هم دورش بشینیم بحث بکنیم، آیا بیان کنیم؟ نه، اینجا دیگه بیان حکم واقعی بود. چرا؟ باید حکم واقعی بگیم، یا باید نسخ بشه کاملا حکم برداره، یا باید مقید به علم تفصیلیش بکنه، اون درست. اما اگه قرار شد اخبار ما، روایات ما نظری به حکم واقعی ندارن، نظرشون به حکم ظاهریه، اگه در حکم ظاهری شد دیگه این بحثا لازم نیست باید بکنیم، بشیم آقا بحث بکنیم آیا اینجا نقضش موجب میشه که من انتقاد حالت سابق پیدا کنم، آیا موجب تناقض میشه یا موجب تناقض این چیزا نداره. بنابراین بگذاریم عاقبت چی میخواد بشه، پایان کار ایشون میفهمد و من جمیع ما ذکرنا، این خلاصه، و من جمیع ما ذهره وجه در حرمت مخالفت قطعی تکلیف معلوم بالاجمال و عدم اذن فیا نمیشه الا به نسخ حکم الواقعی یا تغییر به صورت تفصیلی. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چون ما مسئله ثبوتیش گیر داریم، نه مقام اثبات، شیخ رفت سر مقام اثباتی، ما در مقام ثبوت گیر داریم که چی؟ ثبوتن نمیتونه شارع اطراف علم اجمالی رو هر دو رو تجویز کنه که باب دل شما صداقا شد. ببین همه ساتر اینه، ثبوتن نمیشه قبول داری. چرا ثبوتن؟ مسئله مخالفت عملی قطعی حرفش جلو میاد، قرار شد اینجوری بگه اگه ثبوتن بگیم یعنی چون مستلزم مخالفت عملیه ماشه نمیشه نباشید، اما در مقام اثبات مسئله نیست که بحث بکنیم آیا دلیل میگیره یا نمیگیره. پس از این بیان ما مجموعه ظاهر شد علت این که در اطراف علم اجمالی نمیشه اصل جاری بشه، نه در مقام اثباته، بلکه این مقام ثبوت است که نمیتونه اصل جاری بشه، چون یستد مخالفت القطعیت العملیه. این فرمایش آقای نائینی رحمت الله علیه، ماشاءالله در چند صفحه مراجعه بفرم مطالعه بکنیم، انشاءالله جمع کردیم، مالی خود مختصرش کردیم و تا اینجا. حالا انشاءالله این فردا اگر عمر ما کفاف کرد زنده بودیم ببینیم جواب چیزی داریم در مقابل این بزرگوار بینیم یا نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.